کنکاش بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. طی چند روز گذشته سوریه شاهد درگیری‌های شدید و خونینی است که نگرانی‌های شدیدی را در عرصه داخلی و منطقه‌ای در مورد وضعیت این کشور باعث شده است. نیروهای وابسته به ابو محمد الجولانی رئیس گروه تحریر الشام که حکومت را در سوریه به دست دارند، در مناطق مختلف با مخالفان مسلح و مخالفان محلی درگیر شدند که تعداد زیادی کشته و مجروح بر جای گذاشته است. در میانه درگیری ها تعداد زیادی از غیر نظامیان هم کشته و مجروح شدند که در میان آنان زنان و کودکان هم دیده می شوند. برخی گزارش ها هم حاکی از آن است که نیروهای تحت امر الجولانی کشتار هدفمند برخی گروه های قومی مانند علویان را روی دست گرفته است. چیزی که گروه حاکم بر سوریه آن را رد و اعلام کرده که بررسی ها را در این زمینه آغاز کرده است. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل بروز این درگیری ها و کشتارها و پیامدهای آن میپردازیم و از نظرات کارشناسان محترم استفاده میکنیم. در ابتدا دعوت میکنم صحبت های یک پزشک سوری را بشنوید، خطاب به نیروهای تحریر الشام در مورد وقایع این روزهای سوریه.
كل الناس بتشهد وبتشهد فينا انه نحن مدنيين واطباء وتجار ومتعلمين
ما ارتباطي با دولت قديم سوريا نداريم در ارتش قبلي فعاليت نداشتيم در سربازي اجباري هم حضور نداشتيم هميشه مردم عادي و شهروند عادي بوديم ما از اتفاقاتي كه در دوري اسد براي شما افتاد ناراحت شديم
انا ولا زوجي ولا عيلتي وقديش دافعت عن عالم منكم ما بيصير يهون عليكم اللي عم بيصير فينا
من و همسرم با عنوان پزشک به چند نفر از شما کمک کردیم. چگونه می توانید به همه اینها چشم ببندید؟ 2000 علوی را کشتید، پولشان را بردید، طلاهایشان را، موترهایشان را بردیم. این کسانی که با تیر می کشید، اینها شهروندان عادی هستند.
با سیاستی که محمد الجولانی رئیس گروه تحریر الشام در پیش گرفته بود، گمانه‌زنی ها حاکی از آن بود که رویکرد او ممکن است تعامل با کشورهای دیگر و همچنان تعامل و تسامح داخلی باشد. اما درگیری ها و کشتارهای اخیر سوریه نشان می دهد که چنین چیزی با واقعیت فاصله دارد. واقعیت ماجرا چیست و در سوریه چه چیزی جریان دارد؟ در این خصوص دعوت می کنم اظهارات دکتر محمد حسین خلیق کارشناس سیاسی سوری را بشنوید.
مرحله اول مرحله فرسایشی بود برای خود حکومت جولانی. جولانی وقتی که وارد دمشق میشد، خب نه نیرو داره، نه ایدئولوژیک داره، نه فکر داره. تیمی اومدن از پشت پرده براش لکچر نوشتن، براش نمیدونم حتی سخنرانی هاشو براش نوشتن، تایپ کردن اینو بذار اونو بردار این کارو بکن. مردم سوریه متاسفانه همون مبحث غفلت و شوکه شدن و اون اتفاق سریعی که در سوریه افتاد، اینها فکر کردن که بله از زیر ناودون اومدن زیر بارون، ولی برعکس این داستان این شده. ما نمیگیم که آقای بشار اسد حالا در حسرت خودشون رو، ما اگر فاکتور بگیریم مجموعه که باش بودن، خب متاسفانه مشکلاتی رو ایجاد کردن در سوریه، ولی این مشکلات بخشیش مشکلات سابجکتیوه، یعنی طبیعی بود چون سوریه 13 سال در جنگ هست و ایران تونسته بود این اطراف متنازع یا متضاد که در سوریه هستن، سنی های تندرو در درعا و سنی های میانه که در حلب هستن، علوی های تندرو، علوی های میانه، بخشی از دروزی ها، البته باید این وری مقدار زیده می کرد، اونور یه مقدار کوتاه می مد. این طبیعت سوریه هست. طبیعت سوریه اخوان مسلمین رادیکالی هستند، درعا رادیکالی هستند. بخشی از دروزی ها اصلا کلن این وضعی که اتفاق افتاده رو قبول ندارن، به خاطر همین حمایت خارجی رو دنبالش بودن. این جولانی که اومد، اینها فکر کردن بله از اون وضعیت قبل، اون شرایط بد اقتصادی و مشکلات امنیتی که اونجا بوده دیگه راحت شدن. جولانی هم وعده داده بود که ما این کار میکنیم، اله میکنیم. در هر صورت اینها بعد از مرور یک ماه دو ماه معلوم شد که نه، این داستانها همش داستانهای رسانه‌ایه، یعنی کارهای اینا رسانه‌ای انجام دادن، حقیقی هم نیست. الان مثلا مردم سوریه غذا ندارن بخورن، شاید یه مقدار ارزون شده بعضی از نرخا، بعضی از مثلا مسائل غذا و اینها، یا از نظر امنیت الان امنیت نیست. هر کی رو الان، اگر من 10 سال پیش با شما مشکلی داشتم، الان کلت توی دستم هست، خیلی راحت میتونن شما رو بکشن به بهانه اینکه شما از مثلا کسانی بودید که با دولت سابق همکاری میکرد. یعنی تهمت آماده است، سلاح در دست همه هست، کسی سلاح رو زمین نذاشته.
از سید رضا میرطاهر کارشناس سیاسی ایرانی پرسیدم چی شد که درگیری ها بین گروه حاکم بر سوریه و مخالفان رخ داد و کشتاری براه افتاد که در نتیجه آن تعداد زیادی کشته شدند و گفته شده بسیاری از آنان زنان و کودکان بودند.
بعد از سقوط دولت بشار اسد در سوریه، احمد جولانی رهبر یا رئیس هیئت تحریر شام که متشکل از گروه های متعدد سلفی تکفیری بود، زمام قدرت رو در سوریه به دست گرفت. اما به رغم اینکه اینا خیلی زود تلاش کردن تا مسیر عادی سازی رو در سوریه در پیش بگیرن و حتی خود شخص جولانی ظاهر کاملا غربی و کرواتی به خودش گرفت و متاسفانه دولت‌های غربی هم به سرعت روند عادی سازی روابط با این دولت خودخوانده رو در پیش گرفتن، اما واقعیات جامعه سوریه چیز دیگری را نشون میده. اول اینکه استانهای سویدا و درعا عملا از سلطه دولت مرکزی خارج هستند و در شرق و شمال شرق و شمال سوریه بخشای مهمی در اختیار نیروهای کرد قصد قرار داده. به این ترتیب دولت کنونی سوریه شاید چیزی نزدیک به 40-50% از سوریه در اختیار داره. نکته دوم این هستش که اینها به رغم این که ابتدا تلاش کردن این تصویر انسانی از خودشون نشون بدن، اما اکنون ماهیت واقعی خودشون رو نشون دادن و از همون ابتدا که روی کار آمدن فشار و اقلیت‌های مذهبی، حمله به عبادتگاه‌ها و انواع اماکن مقدس گروه های مختلف مذهبی و مذاهب ادیان مختلف را آغاز کردند. ضمن اینکه اونها به طور آشکار فشارهای اجتماعی رو علیه این اقلیت ها به ویژه علویان که در استانهای ساحلی سوریه مستقر هستن افزایش دادن. طبیعتا این مسئله با واکنش مواجه شد و مشاهده این بودیم که بعد از یک سری دست‌اندازی ها نظارات گسترده از روز پنجشنبه در استانهای ترتوس و لازبیه که استانهای ساحلی سوریه هستند صورت گرفت و بعد از مداخله نیروهای به اصطلاح وزارت دفاع دولت سوریه و اقدامات متقابل برخی گروه های مسلح علوی و شاهد این بودیم که درگیری های گسترده رخ داده.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه دلایل بروز درگیری ها و کشتارها در سوریه و پیامدهای آن است. این که نوک پیکان نیروهای مسلح وابسته به محمد الجولانی مقابل شیعیان و علوی ها قرار گرفته به چی دلیل است و چی شد که دست به قتل عام زدند؟ نظر آقای خلیق را در این زمینه بشنوید.
متاسفانه یک موجی در جنوب سوریه اتفاق افتاد، البته این همه دست اسرائیله، خصوصا درعا علیه علوی ها و خدمتون عرض کنم شیعیان در سوریه. این خیلی خطرناکه، یعنی خطرناکترین مسئله‌ای که الان در سوریه اتفاق میفته کار اینها هست. اهل جنوب سوریه که خود درعا رو کاملا شامل میشه، استار درعا و قنیطره، اینها خیلی علیه شیعیان و علوی ها از نظر رسانه داخلی کار کردن و فرصتی رو منتظر بودن که مجموعه های تکفیری رو بفرستن به طرف اینها برای اینکه قتل عام کنن. نزدیک بود این اتفاق در منطقه سید زینب اتفاقا بیفته. اگر یادتون باشه آقای شیخ ادهم خطیب و آقای شیخ اسعد علی وقتی این دو یه درگیری لفظی اتفاق افتاد، ولی خب با حکمتی که الحمدلله و لطف خدا این اتفاق در منطقه سید زینب نیفتاد و در مثلا منطقه شارع الامین و زین العابدین که مناطق شیعه نشین سوریه هست. ولی متاسفانه در طرطوس لازقی خب مجموعه خودجوش و غیر منظم و اون استراتژی کار نکردن، اینها اومدن به خاطر اون فشارهای شدید امنیتی و مشکل امنیتی و همچنین مشکلات اقتصادی، اینها اومدن یه سری برخوردی رو انجام دادن. اینها این رو فرصت دونستن برای اینکه اینا رو قتل عام کنن. خب از شمال که ترکیه هم که میدونید نیروهایی که فرستادن حدود 5 گروه از حزب‌های مختلف ترکستان و ایگور و ترکیه و آذربایجان و شیشان و اینها همه وارد شدن. اینا همه گروه‌هایی هستن که جولانی رو کمک کردن که رسیده به دمشق. اصلا جولانی چیزی به عنوان ارتش سوریه واقعی نداره. اینا کسانی هستن که در همون سقوط حلب و حمص و هما با جولانی بودن و از همون شهر ادلب و شمال حلب وارد این مناطق شدن. به خاطر همین شما می‌بینید اینا همه همیشه روشون پوشیده است، الا بعضی‌ها که دیگه اینا واضحاً از کشورهای دیگه هستن که دارن هم خیلی راحت فیلم برداری میکنن و در حسرت این کشت و کشتار اتفاق افتاده. این کشت و کشتاری که اتفاق افتاد باعث شد که بخش عظیم و درصد خیلی زیادی از مردم سوریه دیدگاهشون نسبت به جولانی عوض بشه.
آمارهای متفاوتی از کشته شدن غیر نظامیان در درگیری‌های سوریه منتشر شده و برخی آمارها به بیش از 1500 نفر و برخی هم به بیش از 2000 نفر اشاره کردند. مسئول این کشتارها چه کسانی هستند و پیامد این اوضاع چی خواهد بود؟ نظر آقای میرطاهر را در این مورد بشنوید.
اکنون آمارهای هولناکی در مورد کشتار غیر نظامیان از جانب نیروهای به اصطلاح وزارت دفاع سوریه منتشر شده، جوری که گفته میشه بیش از 1700 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند که بخش اعظم اونها رو غیر نظامیان تشکیل. و طبیعتاً این مسئله با توجه به انتشار ویدیو کلیپ‌های زیادی که در این زمینه منتشر شده نشون میده که به اصطلاح گروه‌های خودسری که در داخل همین ارتش جدید سوریه هستند، اونها مسئولیت این کشتارها رو گفته دارن. به نظر میاد که احمد اشتر هم آمدانه چشمش رو بر روی این مسئله بسته و قصد داره در واقع با همون استراتژی قبلی خودشون، یعنی ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان، اونها رو ساکت کنه. اما خب این مسئله فکر نمی کنم جواب بده و اگر دولت جدید سوریه بخواهد به همین روش در واقع ادامه بده، مسلماً مخالفت‌های جهانی با اون اوج خواهد گرفت. هرچند غربی‌ها معتقدند که دولت جدید سوریه رو میتونن باش تعامل داشته باشن و حتی اتحادیه اروپا روند کاهش تحریم‌ها علیه سوریه رو آغاز کرده، اما مسلماً چنین وقایعی و در واقع تراژدی های انسانی و کشتارهای گسترده‌ای که صورت گرفته نشون میده که عناصر دولت جدید سوریه همون عناصر بسیار خشونت طلب و وحشی هستند که در قالب انواع گروه‌های تکفیری در ادلب قبلا مستقر بودند و اکنون فرصت رو برای کشتار دوباره علویان، دروزی‌ها و سایر اقلیت‌های مذهبی مناسب دیدن. مسلماً چنین پدیده‌ای منجر به تداوم نارامی، بی‌ثباتی و حتی بروز جنگ‌های داخلی گسترده در سوریه خواهد شد.
چرا به نظر می رسد که اطلاعات از داخل سوریه در مورد اوضاع این کشور، درگیری هایی که رخ می دهد و کشتاری که انجام می شود به درستی به بیرون انتقال پیدا نمی کند؟ بشنوید که دیدگاه آقای خلیق در این خصوص چیست؟
ما یه مشکلی که داشتیم، ما رسانمون خیلی ضعیف داره کار میکنه، نه فارسی، من عربی رو دارم میگم، ما رسانه ای نداریم. من از دوستان درخواست کردم هر جوری شده رسانه تشکیل بدید. ما باید جرائم وحشیانه اینها رو به دیگرون منتقل کنیم به زبانهای مختلف. در داخل ما ضعیف هستیم، هیچ رسانه ای نداریم. اتفاقاتی که میفته اگر دو نفر سه نفر فیلم نگیرن به بیرون اصلا منتقل نمیشه. ارقام و اعدادی که الان شما مستحضر هستید اینها خیلی فرق میکنه. اگر ما بخوایم همه چیز رو بیرون منتقل کنیم. در هر صورت این خونهایی که ریخته شد و این وحشیگری هایی که اینها انجام دادن و بخش عظیمی که به طرف قصر دوباره فرار کردن و فرودگاه حمیمیم سوریه و این کشت و کشتارهایی که انجام دادن، این باعث شد که بخش عظیمی از مردم سوریه، حتی از رسانه‌های داخلی سوریه، نسبت به جولانی دیدگاهشون عوض بشه. البته جولانی یک تیم بسیار بزرگی از رسانه داره که اومده الان داره یک عمل معاکسی انجام میده. سخنرانی داشت، الان ادعا میکنه من یک تیم بررسی تشکیل دادم از 7 قاضیان معروف سوریه و 2 از وکلا و نمیدونم که من اینو بررسی میکنم، ما این رو نمیخواستیم، اینها اهل ما هستن. ولی این یک حرف رسانه‌ای داره میزنه و متاسفانه خیلی از کشورها تحت تاثیر دارن واقع میشن. حتی بخشی از مردم عراق دارن تحت تاثیر حرفای جولانی واقع میشن، از مسئولین رو من عرض میکنم. ولی حقیقت امر نیست. حقیقت امر اینه که سوریه تقسیم بشه، جنوب اسرائیل هست و طرف شرق، شمال ترکیه است، بخشی از شرق که همون طرف حسکه و اینا هست آمریکا و دیرزور آمریکا حضور بسیار قوی داره و علوی ها هم باید چنان ضعیف بشن که حق نطق کردن رو نداشته باشن. مردم سوریه الان واقعا مردمی هستن که حکومت جولانی رو نمیخوان ولی کاری نمیتونن بکنن. خیلی ها با ما صحبت کردن از کشورهای مختلف، میگن ما غذا نمیخوایم، پول نمیخوایم، و کسانی که در کوههای لازقی هستن، ما فقط بهمون سلاح برسه.
خبرهای منتشر شده مبنی بر این که رژیم صهیونیستی از درروزی های سوریه اعلام حمایت کرده، آیا این موضوع تأثیری بر روابط این رژیم و حاکمان فعلی سوریه خواهد گذاشت؟ بشنوید که دیدگاه آقای میرطاهر در این خصوص چیست؟
خب ببینید، اسرائیل تا الان چیزی نزدیک فکر میکنم به 640 کیلومتر مربع از اراضی سوریه رو در مناطق مجاور جولان که خود اون جولان رو در سال 1967 به تصرف در آورد تصرف کرده و ادعای حمایت از دروزی‌ها رو در استان‌های سویدا و درعا داره و دروزی‌ها به نوبه خود به دنبال ایجاد یک حکومت خودمختار هستند. با توجه به واقعیت میدانی در سوریه، اکنون سوریه به چند پاره تقسیم شده، شمال شرق و شمال در اختیار کردها، مرکز و مناطق ساحلی در اختیار دولت احمد جولانی و مناطق جنوبی در اختیار دروزی ها هستند و مسلماً اسرائیل از این مسئله حتی اکثر سوء استفاده را انجام میده. من خبری دیدم که نتانیاهو به احمد جولانی هشدار داده و خواهان خروج ترکیه از سوریه شده و همچنین در مورد هر گونه اقدام علیه دروزی ها به دولت احمد جولانی هشدار داده. به هر حال اسرائیلی ها مایل هستند که منطقه جنوب سوریه رو که هم‌مرز با فلسطین اشغالی هست رو در اختیار خود یا گروه های وابسته به خود داشته باشند و مسلماً دولت احمد جولانی در مقابله با دروزی ها در جنوب سوریه کار سختی در پیش خواهد داشت، چون متاسفانه علوی ها که در استانهای ساحلی مستقرن از هیچ گونه حمایت خاصی برخوردار نیستن و مسلما سرکوب اونها برای دولت احمد جولانی بسیار ساده تر از سرکوب کردها یا دروزی ها خواهد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71 44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.